وقتی که میمیره جدا میشه میگه که خب تو که مردی، منم میرم به زندگیم میرسم، دیگه کاری نمیتونم کنم. یعنی اینم هست، یعنی فضای مدرن هم خیلی از قضایا رو جابجا کرده.
اصلا فضای مدرن زبان خودش رو میخواد. ما شاید مشکل کلمه داریم. من خیلی اعتقاد دارم که قدرت هر ملت در توان او در ساخت کلمه است. هرچه کلمات بیشتری بتونیم بسازیم، دامنه کلماتمون بیشتر بشه، توان گفتگومون بیشتر میشه، اون بستر مفاهمه بیشتر میشه. ما مشکل زبانی واقعا داریم. خیلی کلماتی امروز به کار میره بین نسل‌های مختلف که اصلا برای ما شاید قابل فهم نی. یک ویژگی جهان رسانه اینها، یعنی همه رو جزیره‌ای کرده با زبان‌های خاص خودمون جزایر. بعد من چون فاصله دارم با این جزایر، زبان اون جزیره رو نمیفهمم. مثل یک فردی شدم که میرم شاید زنده اونجا خورده بشم، یا برعکس شاید اتفاق بیفته. این زبان مشترک خیلی مهمه و تلاش به رسیدن به اون زبان مشترک، تلاشی هم شاید نمی کنیم. یعنی میدونیم که زبان مشترک نیست، شاید اون دغدغه های زندگی، موج زندگی هم متاسفانه اینقدر آدم ها رو میبره به این سو اون سو. اقتصاد ریشه همه مشکلات شده امروز. اقتصاد باعث این فاصله های بیشتر، زمان رو اما گرفته. وقتی که زمان رو اما بگیره، طبیعتا انگار ما رو از خودمون گرفته، از همدیگه حتی گرفته. به اون زبانه نمیرسیم. ببخشید من خود زیاد
سپاسگزارم. شهاب دارابیان.
آقای سعید شهبازی از رش گفتن که گفتگو یک فن است برای زندگی بهتر. ما از این فن استفاده میکنیم اما به نظرم سودی نمیبریم.
آقای قنواتی، گفتگو یک فن است؟
بدون شک و درست گفتن، چون که به هر حال مجموعه از مهارت هاست و بعضی از این مهارت ها واقعا به دست آوردنش سخته. من اگه اجازه بدید یه مروری بکنم از ضرورت گفتگو که ضروری.
نه، اینو نگه دارید، این سوالو کامل بریم.
بسیار خوب.
و پاسخ بدیم.
بله، من فکر
گفتگو
میکنم
یک فن است.
من اگه فن رو معنی مهارت بگیریم، بله، و من فکر میکنم
آیا از گفتگو استفاده میکنیم از این فن؟
4 تا مهارت لازم رو برای گفتگو من عرض کردم خدمتون. اگر اینها رو داشته باشیم حتما استفاده میکنیم و بعد میفهمیم که کیفیت زندگیمون چقدر ارتقا پیدا میکنه.
اگر یک فنه و باید به مهارت برسیم در موردش، کجا باید آموزش ببینیم؟
از من میپرسید؟
بله،
قطعا در آموزش پرورش و رسانه ها. من که عرض کردم قطعا در سنین پایین، قطعا در سنین 5 سالگی 6 سالگی. و
آیا آموزش پرورش ما پویایی لازم رو برای یاد دادن گفتگو داره؟
با احترامتون
چی؟
من هم پدرم هم مادرم معلم بودن، در یک خانواده فرهنگی بزرگ شدم و بسیار برای معلمین عزیزمون احترام قائلم. ولی وقتی از آموزش پرورش انتقاد میکنیم، هدف ما و در واقع مخاطب انتقاد ما معلمای زحمتکش که در بدترین شرایط و سختترین شرایط معیشتی دارن کارشون رو به بهترین نحو انجام میدن در حد توانشون نیست. داریم از سیستم انتقاد میکنیم. متاسفانه نظام آموزشی ما علارغم اینکه ادای تحول رو هر چند سال یه بار توش در بردیم، هی پکوندیم، بدتر و بدترش کردیم، بچه‌ها و خانواده‌ها رو سرگردون کردیم، کتاب‌های درسی رو خیلی وقتا هی کم کردیم، زیاد کردیم، ادای تحول نظام آموزشی ما خیلی درآوردیم تو این مثلا 25-30 سال گذشته. ولی من به جرأت عرض می‌کنم به عنوان یک پدر، به عنوان یک کسی که بخشی از زندگیش رو صرف مطالعه مهارت‌ها و فنون آموزشی جدید کرده، ما در هم فلسفه تعلیم و تربیت، هم تکنیک ها و روش ها و متد های آموزشی دست کم 70 سال از دانش و آموزش پرورش روز دنیا عقب آموزش پرورشمون، از اون چه که سنت آموزشی خود ما بوده. میدونید که سنت آموزشی رو غرب از شرق گرفته، از نظامیه گرفته، از حوزه های ما گرفته. ما از سنت آموزشی ارگانیک و حقیقی و طبیعی و دانش آموز محور و جستجو محور و خلاقیت محور خودمون دست کم 400 سال عقبیم. این نظام آموزشی رو باید تکوند، به همش زد و از اول بناش کرد و این شهامت رو متاسفانه مدیران
گفتگو رو پرواز بدنی بین مدیران اول آموزش پرورش.
خب من برمیگردم به فرمایشات شما، ولی میخوام یک کمی از سوالات مردم عقبیم. شهاب چند تا سوال مطرح کنه، همینطوری پاسخ رو بگیریم، بعدن بیایم به در واقع فرمایشات شما.
خب آقای دکتر، آقای مهدی رحمانی ننوشتن از کجا هم برامون فرستادن، گفتگو تکه گم شده زندگی ماست و سازندگان اپلیکیشنی مثل کلاب هاوس این رو درک کردن. از این رو ما مجبوریم گفتگو رو یاد بگیریم.
آیا مجبوریم آقای عباسلو گفتگو رو یاد بگیریم؟
ببینید، جهان به سمتی میره که دیگه اون سیستم‌های سنتی پاسخگو نیست. بچه امروزی هم خودش رو دارای هویت می‌بینه. همه هر کسی فکر میکنم خارج از ما غیر از ما اون هویت رو داره، و چون هویت داره برای خودش ایده داره، احساس داره، عقیده داره و میخواد که دیده بشه. بدون این گفتگو اینا هیچ کدوم ممکن نیست. ما ناگزیریم که برای حتی پیشبرد و پیشرفت خودمون هم که شده به این گفتگو دست به نوعی بیاویزیم. همون عرضی بود که من تو صحبت‌های قبلیم بود، اگر پی ببریم که منافع ما در گروه منافع دیگریه، طبیعتاً به این هم پی خواهیم برد که باید گفتگو بکنیم، چون نفع من، خود من در گفتگوی با دیگری نهفته است. لازم است پس بنابراین به این گفتگو حتما برسیم. چه بخواهیم چه نخواهیم، جهان جهان گفتگو هست. ما یا قابلیت رو داریم در این جریان قرار بگیریم، باهاش گفتگو، حتی با خود گفتگو شاید حتی باید گفتگو داشته باشیم. شاید یه گام اولیه ما همینه، برسیم به این که با خود گفتگو یه گفتگو درونی داشته باشیم. به هر حال باید بدونیم که این جریانی که داره طی میشه، ما چه بخوایم چه نخواهیم در این موج قرار گرفتیم. فرد خردمند اونه که از این تهدید یک فرصت بسازه.
بسیار عالی. شما به عنوان مدرس، انتقال دهنده و متکلم وحدهید یا تسهیل کننده؟
از قضا چون ما جهان ادبیات، در تمام ادبیات امروزه نقش مخاطب به اندازه چه مدرسه، چه گوینده، چه نویسندهش پررنگ شده. اتفاقا اگر یک زمانی بحث تخصصی شد، من میگم که امروزه اصلا داستان روی کاغذ نیست. امروزه داستان معنا در درون مخاطب اتفاق میفته، مخاطبه که داستان رو میسازه. بنابراین همه چیز به مخاطب برمیگرده. در کلاس ها هم همین هستش، یعنی اوه که مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورا شده، همینجا هم ریشه میگیره. اوه که به من خط میده من باید چه بگویم جلسات بعد مثلا، یا باید در چه حدودی از دانش برسم که بتوانم خودم را تعرضه بکنم، من رو بفهمه. اصلا اگر گفتگویی نباشه، اجازه گفتگو ندم، اون من رو نمیفهمه، من خودم ضرر میکنم. بنابراین همیشه این امکان به خصوص در حوزه ادبیات که به ذرس قاطع میشم عرض کنم که وجود داشته و دارد.
چاب دارابیان سوال.
آقای اویس مشتاق اگر اشتباه نکنم برامون فرستادن که مسئولین چقدر مردم رو به عنوان طرف گفتگو میپذیرن.
آقای قنواتی.
خیلی خیلی زیاد، یه چیزی حدود صفر.
بسیار عالی. شهاب سوال.
و سوال بعدی شنوندهی با پیش شماره 0918 سه شماره پایانی 368 گفتن که اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با کرسی‌های آزاداندیشی عمل می‌کردیم به فرهنگ گفتگو رسیده بودیم.
آقای عباسو
این سوال رو که شاید قنواتی بیشتر محیط بودن برش میگفتن، حالا من خدمتتون عرض میکنم. کرسی آزاداندیشی و مدت هاست که فقط در حد همین لفظ واقعا داریم میشنویم، یعنی هیچ کس خبردار نمیشه که اصلا کجا برگزار میشن، چی هستن، کی برگزار میکنه، اصلا آیا اون اطلاع رسانی میشه که من علاقه من باشم بدونم که مثلا یک برنامه مدونی باشه، بگن که آقا مثلا در فلان دانشگاه، در فلان مرکز فرهنگی این رؤوس برنامه‌ای هست که قرار صحبت بشه، همه برن بشینن حرف بزنن. من فکر میکنم فقط یک سوپاپ اطمینانه که هر از گاهی باز میشه تا یک فشاری کم بشه، بگن که یک عده یک حرفی رو زدن. اما عملا من فکر میکنم متاسفانه جدی گرفته نشده. شاید اون فهمی که از این کرسی باید اتفاق میافتاده واقعا نیافتاده.
آقای قنواتی کرسی آزاداندیشی.
یه دوستی مزاحی میکرد، من امیدوارم که این مزاح اینجا الان توهین‌آمیز تلقی نشه، میگفتن که چیزی که راجبش ایده پردازی شد و توصیه شد کرسی آزاداندیشی بود، اما چیزی که در عمل اتفاق افتاد این که یه کسانی بودجه‌هایی گرفتن و منقل جزم‌اندیشی رو انداختن.
خب کرسی آزاداندیشی، من به عنوان حالا یه هیئت علمی دانشگاه و کسی که به هر طریق توی دانشکده‌های متعدد توی بعضی از این نشست ها به هر حال بودم و طرف گفتگو بودم. واقعیت موضوع اینه که اگر شکل بگیره به توسعه فکری خیلی کمک میکنه. یعنی ما حداقل در واقع توی یک فرایند 20 ماه بحث‌های متعددی داشتیم، 2 هفته یک بار، و بحث‌های کاملا جدی بود که امیدوارم کتاب‌هایی که باید ازش بیاد بیرون، یعنی تنظیم بشه و بیاد بیرون، و اون موقع است که متوجه میشیم همین تسهیلگری رو، یعنی در ارتباط با چند استاد با هم مطالعه مشترکی و واقعا مطالعه هوشمند یکی از معناهای جدیش همین کرسی های آزاداندیشیه که میشه از همدیگه استفاده کرد واسه یه پیشبرد در واقع اهداف، توسعه فکری و پیشرفتایی که میتونه حاصل بشه در جهت معاضدت و نزدیکی فکری. چون من تجربه شو داشتم واقعش توی دانشگاه تهران و دانشگاه صدا و سیما و یکی دو دانشگاه دیگه تربیت مدرس، بسیار واسه خودم مفید بود. و اگر اینکه ضعف داریم توی اطلاع رسانی، همونطوری که شما فرمودید که نمیدونیم، که یعنی اهل فکر، اهل اندیشه و اهل معرفت مطلع نمیشن، خب یکی نقصایی که باید جبران بشه. و اگر اینکه به هر طریق بعضی از پروژه ها تعریف شدن واسه اینکه نفعی به یه کسایی برسه، این هم باید جلوش گرفته بشه. اما دانشگاه ماهیتش همی آزاداندیشی باید باشه قاعدتا.
دقیقاً. آقای دکتر گیلابادی، ببینید، این که ما در فضای آکادمیک در دانشگاه بتوانیم با آزادی اندیشه و آزادی بیان، حرف علمی که بالاخره یک متخصص، یک استاد دانشگاه، یک محقق پژوهشگری بهش رسیده رو بزنیم، اون که پیش فرضه. اصلا اگر که ما در چهاردیواری بسته آکادمی هم قرار باشه که افراد این فرصت رو نداشته باشن که افکارشون رو آزاد بیان کنن، ولو اشتباه، بالاخره اصلا باید این فکر باید جولان پیدا کنه، جریان پیدا کنه تا درست و غلطش معلوم بشه. من فکر میکنم اگر در سطح مدیریت عالی مملکت تأکید شده بر کرسی آزاد اندیشی، این قطعا یک حرف به اصطلاح این همانی و بدیهی نیست که درون دانشگاه باید افراد آزاد اندیشی کنن. قطعا منظور فضای رسانه است. کرسی آزاد اندیشی اگر در چهار دیواری بسته آکادمی اتفاق بیفته، خب اون عمل کرد و به اصطلاح فانکشن طبیعی و بدیهی و اساسی خود آکادمی است. اصلا نباشه باید تعجب، باید درش تخته کرد. آکادمی هست، داره کار خودش هم میکنه، به نسبت فضای آزادی هم درونش هست، هر جا هم نیست، خب این بیانات کمک کرده، این رویکردها، این پروژه‌ای که شما گفتید، اون چیزی که بعد اتفاق بیفته و جاش خالیه کرسی آزاد اندیشی در فضای رسانه است. این حرفا باید بیا درست و غلط گفته بشه، افکار عمومی ولو در حد محدود بشنوه، به محک و سنجش افکار عمومی تری برسه، وگرنه فضای محدود که خب همیشه بود.
نیاز به گفتگو رو شما در موردش حرف زدید. برگردیم به بعضی از مباحثمون و فرمودید که گفتگو یک شرایطی داره که این شرایط باید ایجاد شه. 4 تا ملاک رو هم برای گفتگو برشمردید، مثل مهارت شنیدن. خب البته شنیدن، گوش کردن و مشاهده کردن خودش مراتبی داره دیگه، یعنی این که اولیش فقط یک رفلکس کاملا فیزیکیه، بعدش یک کمی عمیق‌تر شدن نسبت به اون موضوع و بعد به شناخت رسیدن در ارتباط با اون موضوع.
همین رو اجمالا میگیم مهارت شنیدن.
بله، خود در واقع شنیدن شیوعی داره. در ارتباط با این موضوع واسمون بیشتر حرف بزنید که چه شرایطی لازمه که یه گفتگوی شکل بگیره.
چشم. ببینید، ما از ضرورت گفتگو گفتیم که ضروری ترین ضرورت های در میان شئون اجتماعی بشره. از در واقع مهارت های لازم برای گفتگو گفتیم. من میخوام الان از موانع گفتگو بگم. به هر حال گفتگو هم موانعی داره. این موانع همون چیزهایی است که باعث میشه که اون مهارت ها شکل نگیرن، یا اگر هم در یکی از طرفین گفتگو باشه، نهایتا گفتگو شکل نگیره.
البته رسیدیم به این که به هر طریق گفتگو یه نیازه و گفتگو شرایطی رو نیاز داره و بردیمش رو بس آموز پرورش و از تعالی مثال آموز پرورش رو زدید و اساساً آوردیدش روی بحث سبک زندگی. یعنی گفتگو میتونه سبک زندگی آدم ها رو هم تغییر بده.
قطعا همینطوره.
و وابستش کردید به این موضوع.
بله.
دوست داشتم که اگر بحثی دارید در این ارتباط امتدادش بدیم.
همینطور.
اولی شرایط رو تبیینش بکنیم بعد بیاییم رو موانع.
ببینید حالا من اگه اجازه بدید با همین طرح بحث موانع اونها رو هم یکی یکی روش تاکید میکنم. بفرد. چون اولین و مهمترین مانعی که باعث میشه گفتگو در خانواده، در جامعه، در بین همسایه ها، بین عرض شود که همه کسانی که قاعدتا باید به همزیستی برسن شکل نگیره و اون همزیستی مختل بشه، کیفیت زندگی بسیار پایین بیاد، همون نداشتن مهارت‌های چهارگانه گفتگو. حالا البته این مهارت‌ها رو ممکنه که تقسیم بندی کنیم، ریز بشیم، بیشتر بشه، کمتر بشه، اجمالا همین 4 تاست. ولی ما اگر که این مهارت‌ها رو نداشته باشیم، از کودکی نیاموزیم، تمرین نکنیم، بعضی از اینها انقدر دشوارن که واقعا باید در تمام سطوح وجودمون، فقط با 2 گوش نیست که ما میشنویم، با تمام وجودمون باید درگیر گفتگو بشیم که بتونیم واقعا بشنویم، بتونیم همدلی بکنیم. پس اولیش همین مهارت‌هایی است که هر کدومشون مستلزم تمرین و تمرین و تمرین و آموزش و آموزش و آموزشه و خودآموزیه. هر کدوم از ما باید بخواهیم انسان بهتری باشیم که بتونیم بشنویم، بتونیم همدلی کنیم، بخواهیم انسان والاتر، انسان بهتری باشیم. این اولیش. فقدان مهارت و نداشتن این مهارت چهارگانه به نظر من اولین و مهمترین مانع است. منتها از این که میگذریم، یک مانع بسیار 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 بزرگ در برابر گفتگو چیزی است که در روانشناسی بهش میگن خطاهای شناختی، در منطق بهش میگیم مغالطه. مغالطه و خطاهای شناختی 2 تقریر از یک چیزن. با رویکرد علم منطق اگه بریم سراغش اسمشو گذاشتن مغالطه، با رویکرد روانشناسی و علوم شناختی و عرض شود که علوم عصب شناختی که میرن سراغش اسمشو میذارن خطاهای شناختی، به اصطلاح اپیستمولوژیک ارورز. اینها چی هن؟ ببینید ذهن ما یک تنظیمات اولیه داره، اصطلاحاً به انگلیسی بهش میگیم بایاس، سوگیری داره. ذهن ما، ساختار مغز ما، سخت ما با این مغز داریم فکر میکنیم دیگه، روح ما، جان ما در این جسم حلول کرده و از این دستگاه پیچیده‌ای که از پیچیده‌ترین ابر کامپیوترهایی که تا الان اختراع شده و ساخته شده پیچیده‌تره استفاده می‌کنه برای تفکر، برای گفتگو. نطق هم به معنی حرف زدن، هم به معنی اندیشیدن. انسان حیوان ناطقه. و چرا؟ چون یک مغز داره که می‌تونه فکر کنه، می‌تونه حامل زبان باشه. این مغز شگفت‌انگیز، این مغز زیبا، این ذهن زیبا و بزرگ و عزیز که اجازه داده که بشر به مرتبه انسانیت در واقع بالا بکشه خودش رو و فراتر بنشینه از همه موجودات و حیوانات دیگر، یه ایرادهای سخت افزار، یه سری باگ و ارور تو خود سخت افزارش هم داره. به اینا دانش روز میگه خطاهای شناختی. متفکران و اندیشمندان و فیلسوفان و مستان در طول تاریخ نشسته اینا رو پیدا کردن، بهش گفتن مغالطه. اینا اونجاییست که ما مغزمون در اون دوره‌هایی که انقدری به اصطلاح آرامش و سکون نداشتیم که به تعبیر هرم مازلو بیایم برسیم به سطوح بالای هرم و به نیازهای فکری و نیازهای فرهنگی برسیم. نیاز ما زنده موندن بوده، نیاز ما سیر شدن بوده، نیاز ما فقط بقای فیزیکی و جسمانی بوده. تو اون دوره ها مغز ما یه سری قابلیت پیدا کرده که در سخت افزارش حک شده. اینا که میگم مثلا یافته های دانش امروز دیگه، که این یافته ها باعث میشن که ما تو اون شرایط حساس بتونیم سریع مثلا دشمن رو شناسایی بکنیم و دستش بگریزیم، قبل از اینکه او به دست به قبضه شمشیر ببره ما دست به قبضه شمشیر ببریم و زنده بمونیم. یکی از همینا قضاوت. ذهن ما، مغز ما، سخت افزاری و نرم افزاری دوست داره خیلی سریع افراد رو قضاوت کنه، تصمیم بگیره که او خوب است یا بد است، به او برچسب بچسبونه. همه اینها خطاهای شناختیه، شناخته شده است. امروز بهش میگن خطاهای شناختی، در علوم شناختی و روانشناسی بررسی میشه. در طول تاریخ فلاسفه و اندیشمندان به اسم مغالطه اینا رو دستبندی کردن. بخوایم اینا رو بشماریم حدود 100 تا 200 تا مغالطه بعدیم اضافه میشه، یعنی بالاخره صورت بندی جدید از مغالطه ها هر سال هم تو علوم شناختی هم توی فلسفه و منطق ارائه میشه. اما تهش 7-8 تا سوگیریه بسیار مبنایی و اساسی تو ما، مغز ما هست. یکی همین لیبل زدن، حوصله نداریم یک پدیده رو، یک فرد رو دقیق بررسی بکنیم بگیم خب این آدم 50% راستگوه، 50% ممکنه دروغگو باشه. سری میخوایم یه لیبل بزنیم، راستگو یا دروغگو، دوست یا دشمن، خوب یا بد. قضاوت کردن عرض شود یه خطا و سوگیری شناختی است. لیبل زدن، برچسب دادن یک خطا و سوگیری شناختی است. عرض شود که زیاده، حالا من الان حضور ذهنم یه مقدار کم شده، میخواستم سه چهار تا دیگه شو مدام بگم که ما خیلی 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 ذهن ما مستعد اینه که بلافاصله در ورطه اینا بیفته. ما مهارتش هم داریم، دوست هم داریم که گفتگو بکنیم، تمرین هم کردیم، واقعا هم میخوایم با طرف همدلی بکنیم، اما ذهن ما نمیگذاره، تندی برچسب میزنه، تندی قضاوت میکنه، تندی دچار سوگیری های دیگه میشه و هی منافع خودشو میاره رو. پس ما باید اگر میخواهیم گفتگو رو یاد بگیریم علاوه بر اون مهارت ها، بیایم در واقع مغالطه ها و خطاهای شناختی رو هم تمرین بکنیم که کنار بگذاریم، و کار راحتی نیست آقای دکتر. چرا؟ چون مغز ما هی مدام ما رو گول میزنه، حتی در شرایطی که خیلی دیگه از خودمون مطمئنیم که نه من دیگه این دفعه دوچار این سوگیری شناختی و خطا نمیشم، باز دوباره ما رو تو اون ورطه میندازه. سومین مانع بزرگ بعد از فقدان مهارت و خطاها و مغالطه های شناختی، رفتار مسمومه. رفتار مسموم باز یه تعریف مفصل داره تو روانشناسی. میشه نشسته مثلا گفت که آقا تحقیر مسمومه، توهین مسمومه، چه میدونم دروغ گفتن عمدی مسمومه، یه تکنیکای عجیب غریبی که مثلا بهش میگن گس لایتینگ مسمومه. خیلی رفتار مسموم هم ریسک کردن روانشناسا و آموزش میدن توی این در واقع مهارت‌های ارتباطی، ولی تهش اینه، هر جا شما خودخواهید بر اون چه که واقعیت موجوده و اون چه که در واقع حقیقت فیما بین رابطه اجتماعی رو در واقع شکل میده، خودخواهی تو غلبه میکنه و شروع میکنه به خاطر خودخواهی خودت آمدانه ارتباط رو تخریب کردن، آمدانه گفتگو رو میشکنی، آمدانه به اصطلاح عامیانه و سادهش حرف طرف مقابل رو مدام به تاق میکوبی. اینجا دیگه اونجاییست که دیگه بنبست گفتگوست. اتفاقا یکی از چیزایی که برای یه گفتگوی سالم و سازنده نیاز هست اینی که ما مهارت تشخیص رفتار مسموم رو داشته باشیم، چون رفتار مسموم آمدانه است، رفتار مسموم نمیشه غیر آمدانه، اون خطای شناختی هست که غیر آمدانه ممکنه باشن، ممکنه هم طرف آمدانه مغالطه بکنه، ولی رفتار مسموم صرف خودخواهیه. اگر من یاد نگیرم که رفتار مسموم به معنی پایان گفتگوست و همونجا بلافاصله گفتگو رو قطع نکنم، اولین اتفاقی که میفته اینه که شأن گفتگو رو از بین بردم، در خودم و اطرافیان این ایمان رو و اعتقاد و باور نادرست رو ایجاد کردم که گفتگو کار نمیکنه. نه، گفتگو با آدم سالم کار میکنه، گفتگو با کسی که رفتار غیر مسموم داره، رفتار در مقابل حقیقت باید متواضع بود، باید نشست به قصد گفتگو، باید با ایمان به این که نتیجه برد برد امکان پذیر هست گفتگو کرد. کسی که از اول اومده نشستی که به تاق بکوبه، شما هر چه بیشتر زمان بذاری براش هم به خودت خیانت کردی هم به گفتگو. این که من میگم آدابدانی، آیه عباسلوی بزرگوار، آدابدانی جزء شرایط گفتگو نیست، به خاطر اینکه ما خیلی وقتا یک شرایط نادرست رو، یک شرایط گفتگو شکن رو، یک شرایط ضد گفتگو رو، شرایط واقعا ضد انسانی رو از سر آدابدانی بیهوده تحمل میکنیم، تحمل میکنیم تا بعد آخرش میزدیم زیر همه چیز، میگیم مثلا گفتگو ولش کن، میریم تو کنج خونه زانوی غم بغل میگیریم. نه، اتفاقا یکی از شرایط گفتگو غیور بودنه. در مقابل رفتار مسموم سریع باید گفت نگفت. او رفتار مسموم، من گفتم اون رو ادامه نمیدم. آداب
رو به معنی اتیکت نگیریم، به معنی اون رسوم و شیوه و دستورالعمل.
بله، متوجه هستم
که شما اون چارتایی که گفتی خودت به نوعی آدابی قائل شدی برای این کار.
متوجه فرمایش شما هستم. آخریش که از همه مهمتره، چون خیلی کم راجبش گفتگو میشه و کم راجبش صحبت میشه، من میخوام خیلی کوتاه بگم، ببخشید صحبتم هم طولانی شد. بعضی ها هستن که نه اینکه مهارت نداشته باشن، نه اینکه ناخواسته یا خواسته مغالطه بکنن و دچار خطای شناختی بشن، نه اینکه حالا اونجا توی اون موضوع خودخواهیشون گل کرده و دارن رفتار مسموم میکنن، گفتگو رو میشکنن و به ساحت گفتگو به یه معنای تعدی و تجاوز میکنن، اصلا یه چیز دیگری هن. بعضی ها هستن که دچار اختلال شخصیتی هستن از روانشناختی، که این اختلال شخصیت اختلالی دست خودشون هم نیست، به خاطر تروماهای کودکی در ذهنشون و در وجودشون به وجود اومده. اساساً اینها توانایی گفتگو ندارن، به اینا میگن شخصیت سیاه. متاسفانه در آمارهایی که گرفته شده در این سالها، اینطور تحقیقات مال همین 20 سال اخیر راجع به شخصیت و اختلال شخصیت چندگانه ای مثل عرض شود که اختلال شخصیت روانپلیدی یا سایکوپاتیک، اختلال شخصیت خودشیفتگی یا نارسیسیسم، اختلال شخصیت مرزی و چند تا از این اختلال شخصیت خطرناک هستن، که کسی که دچار این اختلال هاست اصلا دست خودش هم نیست، این طرف پیوسته مغالطه میکنه، پیوسته رفتار مسموم میکنه. این تحقیقات جدیده و آمارا کم و زیاد میشن، ولی تو بعضی از آمارها تو جوامع مختلف تو محیط‌های مختلف از 1% تا 25% افراد دچار این اختلال شخصیت ممکنه باشن. باید چشممون رو باز کنیم. اینجاست که خیلی مهمه که باز اون آدابدانی که شما میگید اگه به معنی واقعا آداب انجام کار، بله قطعا درسته، ولی اون آدابدانی ظاهری که ما ایرانی ها زیادی مبتلاشیم رو میخوام
تعارف دیگه، اهل تعارف میگیم.
اون آدابدانی به اصطلاح پفکی و ساختگی رو من میخوام اصرار بکنم که نباید داشته باشیم،
گفتگو که اهل تعارف
اصلا باید بشناسیم که شخصیت مقابل ما داره آمدانه و پیوسته رفتار مسموم و مغالطه‌گری و سفسطه‌گری رو مدام به کار میگیره. اتفاقا خیلی هم خوب مهارت داره، آمدانه ضد مهارت رو به کار میگیره برای اینکه به منافع شخصی خودش برسه. این افراد نه تنها باب گفتگو رو میبندن، نه تنها در هر جا باشند ریشه گفتگو رو خشک میکنن و میسوزونن، بلکه در معرض اینها از یه حدی بیشتر بودن اساسا ریشه روح زندگی رو در ما میخشکونه. یکی از اصطلاحاتی که تو حالا روانشناسی یه مقدار عامه‌پسندتر میگن راجع به اینها، میگن اینا به اصطلاح خوناشام احساسی ان، ایموشنال وامپایر ان. اصلا نشستن کنار اینها از یه حدی بیشتر وجود تو رو چنان مختل میکنه که همه علاوه بر فانکشنهای ذهنی و روانی و چه فانکشنهای فیزیکی و طبیعیت هم به هم میریزه. ما اگر میخوایم گفتگو بکنیم باید مهارت کسب بکنیم، باید مغالطه ها و خطاهای شناختی رو بشناسیم و تمرین و تمرین و تمرین بکنیم که در گفتگو دوچارشون نشیم، حتی الامکان پرهیز بکنیم ازشون و طرف مقابل هم نگذاریم که دوچارشون بشه. باید خودخواهی رو بذاریم کنار و وقتی میبینیم طرف گفتگو دیگه باب گفتگو رو بسته داره به تاق میکوبه و خودخواهانه داره بحث میکنه، همونجا گفتگو رو تمام بکنیم که به گفتگو بی حرمتی نشه، به خود ما بی حرمتی نشه. و از همه اینا مهمتر، واقعا این که میگم از همه اینا مهمتره، باید افراد سایکوپت، افراد روانپلید، افراد خودشیفته رو بشناسیم و نه تنها با اینا وارد گفتگو نشیم، بلکه تا میشود از اینها فاصله بگیریم، خودمون رو، خانوادهمون رو، اطرافیانمون رو از این شر بزرگ شخصیت‌های سیاه و شخصیت‌های تاریک دور بکنیم و تا میتونیم اینها رو به دیگران هم معرفی بکنیم که در دامشون نیفتن.
ممنون و متشکر آقای عباسلون. در ارتباط با شرایط گفتگو، موانع گفتگو بحث شد. دوست دارم نظر شما را هم بشنوم و یه دستبندی داشته باشیم، به هر حال آخر بحثمونه، و برسیم به یه جمع‌بندی که چجوری میشه یه گفتگوی سالم و سلامت داشت که این گفتگو رشد درش باشه.
خب خیلی خوشحالم که اینو پرسیدید، چون عرضی داشتم که فکر میکنم میتونم بچسبونمش به سوال شما و همون عرض خودم رو هم بگم. این که اصلا آیا گفتگو به اون معنای 100% و کامل خودش ممکن هست یا نه، به نوعی در سوال شما البته مستطره، یعنی اون موانع گفتگو هم شاید این اصلا بهش برگرده. خود گفتگو فضات قشنگه، چیزی که اتفاق میفته به نظر من، حالا حتی در اون کورسه آزاداندیشی اگر به هیچ اندیشه‌ای هم نرسیم، برگزاریش خودش در مجموع قشنگه. بنابراین این اتفاق گفتگو خودش در کل قشنگه، اما به نظر من گفتگو هرگز به اون شکل ایدئال و کامل خودش ممکن نیست، میسر نیست. چرا که گفتگو مثل اثر انگشته، هیچ دو انسانی اثر انگشت مشابه ندارن، معنای واحد هم ندارن، فهم مشترک هم فلواقع ندارن. در زبانشناسی این به ما به اینا میگیم توافقات معنایی، یعنی چیزی که ما بهش میرسیم در خیلی از این حالا کامیونیکیشن هایی که اتفاق میفته، تعاملات که اتفاق میفته، توافقات معناییه نه فهم های مشترک. اشاره بکنم به همون شعر مولانا سر دعوایی که بر سر انگور بود، شاید ما انگور رو آوردیم دادیم به اونها و اون دعوا خوابید، اما این نشون دهنده فهم مشترک از انگور نیست، اون توافق لحظه‌ای بر سر اون کلمه بود، یعنی ما بر سر این دعوا کردیم. و الا انگور میتونه برای اون رومی یک معنای دیگه داشته باشه، اما برای شرقی‌ها به نوعی میگه راز هستی را خدا با دانه انگور گفت. یعنی برای من شرقی انگور راز هستی رو میدونه، برای مثلا میگم بزن تا روشن بشی،
دانایی
یا سهراب میگه که تا طلوع انگور چند ساعت راه است، طبیعتا این بحث انگور، خب ببین چقدر این تجربه زیستی ما پشت این کلمه کمک میکنه به معنای ما، به فهم ما. به قول اگر در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتگوشان بیرون شدی، اون شمعه فکر میکنم یک شمعه درونیه که برای هر کس هم به یک اندازه نور داره. فلواقع تفاهم هیچ وقت اتفاق نمیفته، خود ما مانعی بر سر اون تفاهم هستیم. تجربه